به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
آیا شادی مردم از باخت در سیاسی ترین بازی فوتبال در جام جهانی قطر مرز مفهوم وطن دوستی را جابجا کرده؟ چرا تیم فوتبال که سالهای سال محبوب ترین ورزش در ایران بود و عشق به آن در رگ و خون مرد و زن جاری بود، در این دوره محبوبیت خود را از دست داد؟ پیام مردمی که باخت تیم ایران را جشن گرفتند به حکومت چه بود و در نهایت حکومت با گروگان گرفتن تیم ملی و مصادره آن چه اهدافی داشت؟ من آزاده شفیعی با برنامه چشم‌انداز با شما همراه هستم. گذشته تیم فوتبال ایران در بازی با تیم آمریکا باخت. تیمی که بسیاری از مردم ایران آن را تیم جمهوری اسلامی می‌خواندند نه تیم ملی ایران. پس از اعلام باخت ایران، مردم به خیابان‌ها ریختند و به شیوه‌های گوناگون مثل رقص و آتش‌بازی شادی کردند و حتی علیه حکومت شعار دادند. پیامی روشن برای جمهوری اسلامی که در تمام این روزها نهایت تلاشش را کرد تا تیم ملی را مصادره کند. ماموران حکومتی که چند روز پیش با اسلحه در یک دست و پرچم در دست دیگر برد ایران در برابر ولز را جشن گرفته بودند، شادی مردم را این بار تاب نیاوردند و در نقاطی به مردم شلیک کردند. برای گفتگوی بیشتر همراه هستیم با لیلا سعادتی، همکارم که در اینجا در استودیو با ما همراه شده. لیلا، ویدیوها رو با هم دیگه دیدیم، همونجوری که گفتم هم جشن و شادی بود و هم اینکه به هر حال حکومت این رو هم تاب نیاورد و به مردم شلیک کرد. به ما بگو که چه اتفاقی افتاد دیشب؟
آره آزاده، ببین، ما میتونیم بگیم که شاید دیشب یه اتفاق عجیبی، حالا در این دو ماه خیلی اتفاقات بزرگ عجیب و تاریخی روی داده در ایران، دیشب هم یکی از همون شبها بود در واقع. و میتونم بگم که در بیش از 30 شهر بعد از باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا، مردم اومدن شادی کردن و در واقع از باخت این تیم، در واقع میشه گفت شاید قبلا تیم خودشون بوده ولی الان دیگه میگن راهشون رو جدا کردن، ولی از خوشحالی میکردن از برد تیم آمریکا. خیلی به نحوهای مختلفی، من میخوام این شهرها رو آزاد نام ببرم، یعنی شهرهای خیلی زیادی بود، از شمال تا جنوب، غرب تا شرق، حتی میتونم مثلا شهرهای کردنشین، خیلی دیشب خیلی شلوغی بود. به ویژه مثلا این شهرها ما میدیم: جوانرود، پاوه، سنندر، سقز، مریوان، مهاب. در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر تعداد خیلی زیادی در واقع انسان اونجا کشته شدن از معترضان، خیلی‌ها زخمی شدن، خیلی از خانواده‌ها عزادار هستند، ولی در واقع مردم در این شهرها دیشب اومدن در خیابان شیرینی پخش کردن، شادی کردن، با هم دیگه رقصیدن. همچنین در شهرهای دیگه هم، همچنین از جنوب اهواز و بندرعباس من دیدم خیلی شلوغ بود، به ویژه در میادین مردم اومده بودن بیرون و شادی می‌کردن. همچنین در لرستان، در زاهدان، تهران، اصفهان، گرگان و انزلی. اما در قم و مشهد هم یه اتفاق دیگه هم رخ داده بود، علاوه بر اینکه حالا مردم اومده بودن بیرون و شادی میکردن، در قم و مشهد که به هر حال امیدین تو شهر مذهبی ایران هستش، با یا پرچم آمریکا دستشون بود یا لباس تیم ملی آمریکا رو بعضی از مردم پوشیده بودن و با اون شادی میکردن. اتفاقاتی که دیشب افتاده بود در این شهرها،
جالب لیلا اشاره کردی به دو تا شهر مذهبی مثل قم و مشهد که حتی اونها هم اومدن بیرون و باخت تیم جمهوری اسلامی رو جشن گرفتن. سوال بعدی من اینه که حکومت چه واکنشی نشون داد و آیا اصلا تاب آورد این جشن رو؟ چون ما خودمون میبینیم در چند روز گذشته وقتی که ایران از ولز بردش بازی رو، به هر حال حکومت مامورین امنیتی رو فرستاد به خیابون و اونها وقتی که اسلحه دستشون بود داشتن شادی میکردن، حتی رقص کردی انجام دادن. جای تاب آوردن این شادی مردم رو؟
نه، یعنی واقعا دیشب علاوه بر اینکه حالا مردم اومده بودن در خیابان شادی میکردن، شعار میدادن، هم شادی میکردن شعار میدادن مثل شبهای قبل، هم از ساختمونها و پنجرهاشون به ویژه در اون بلوک ها و مجتمع های ساخت مثلا در واقع مسکونی شعار میدادن و شادی میکردن و اسم آمریکا رو صدا میزدن، با بوخای ماشین هم در واقع در خیابان ها بوغاشون هم به صدا در میآوردن. ولی همونش که خودت گفتی نیروهای حکومت حتی اینم تاب نیاوردن و دوباره دست به اسلحه برده بودن، تیراندازی کردن به سوی مردم در بیشتر شهرها، ماشین ها و خودروهای مردم رو تخریب کردن. به ویژه مثلا آقای محمد نادری که خودشون بازیگر هستن یک استوری گذاشته بودن در اینستاگرامشون که تو خیابون بوده، تو ترافیک هم بوده و نیروهای حکومت تیراندازی کرده بودن به خودرویشون و تصاویر خیلی زیادی هم از خودروهای بقیه شهروندا میومد که اصلا شیشه ها رو کاملا کنده بودن، باباتون زده بودن، خورد کرده بودن. اما خب ما میدونیم که علاوه بر اینکه تعدادی خبر میرسه که زخمی هست در تهران، همچنین در بعضی از شهرها تعداد زخمی شدن با نیروهای نظامی، ما میدونیم که امروز هم در واقع پوشش دادیم در بخش مختلف خبری مهران سماک در
همون لیلا من می‌خواستم بهم اشاره کنم چون ویدیو نشون میدادش که به هر حال صدای تیراندازی بود و اینا و می‌خوام ببینم که کسی هم کشته شد یا زخمی شده، آماری چیزی داریم از دیشب تا الان؟
من فکر میکنم که همینجوری داره خبرها میاد. علاوه بر حال زخمی ها که با ما گفتن که تعدادی زخمی شدن، گفتن که تعدادی هم کشته شدن، ولی ما تایید نهایی رو باید داشته باشیم. حتما در روزهای آینده این خبر هم خواهد آمد. اما همینجوری خودت گفتی سماک، مهران سماک دیشب تو انزلی با شلیک گلوله کشته شده. اینو میخوام بگم که مهران سماک همبازی کودکی فوتبالیست سعید عزت اللهی در واقع هست، یعنی سعید عزت‌اللهی که در اون سایه اونور دنیا داشت دیشب شاید گریه می‌کرد برای این باغ، ولی همکلاسی بچگیش داشت شادی می‌کرد ولی با تیر نیروهای نظامی کشته شده. دیشب به ما گفتن در انزلی خیلی خانواده‌اش تحت فشار بودن، اصلا می‌خواستن پیکرش رو تحویل خانواده‌اش ندن.
یه عکس هم از بچگیش از زمانی که تیم بودش توی شبکه‌های اجتماعی خیلی دیده شده. بله
دقیقاً. و میگم حالا علاوه بر ایشون ممکنه افراد دیگه هم باشن، حالا بعد خبرو به ما برسه، ولی امروز دیدیم که خاکسپاری مهران هم برگزار شد.
ممنونم از سلیلا سعادتی که در اینجا در استودیو با ما همراه بودیم. و اما فروغ کنعانی پژوهشگر و فعال امور اجتماعی، مریم شجاعی فعال مدنی و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار هم با ما همراه شدن. خانم شجاعی از شما شروع کنیم. من میخوام یه اشاره کنم به فلسفه فوتبال و جام جهانی که اصلا چی هستش این فلسفه فوتبال. این هست به خصوص در جام جهانی هستش که کشورهای مختلف با هم دیگه یک رقابت سالم داشته باشن و با هم دیگه دوست باشن، یعنی بیشتر اخلاقی که در این مسئله جام جهانی مهم هستش. ولی از اون ور داریم می‌بینیم که خب در ایران متاسفانه دخالت حکومت جمهوری اسلامی بر فوتبال باعث شد که فوتبال خیلی سیاسی بشه و پشت‌بند اون اتفاقاتی بیفته که خوشایند نبودش. چه جوری می‌بینین شما را این قضیه رو؟
سلام. ببینیم بله، قراره که جام جهانی آدم ها رو با هم متحد کنه، این شاید فلسفه اولیش بوده، ولی واقعیتش اینه که الان جام جهانی ها انقدر بر حول پول هستن که اتفاقا امسال یکی از بی اخلاق ترین جام جهانی ها بود، به خاطر شکلی که انتخاب شد، به خاطر برخوردهایی شد، به خاطر حقوق بشری که انقدر violate شد به قول اینا. برای همین من فکر نمی کنم که فقط تنها ایران بود، ولی بله البته اینا مصادره کردن به بدترین شکل ممکن هم، و فوتبالی که همیشه نماد اتحاد بود برای ما و همینطوری که خودتون بهتر میدونین این بهانه‌ای بود توی این دو دهه گذشته، شاید بیشتر از دو دهه، که ما خودمون رو جدا نشون بدیم در سطح جهان خودمونو از اون استریوتایپی که وجود داره که همه فکر میکنن ایرانی‌ها چی هستن. فوتبال وسیله شده بود که ما به دنیا نشون بدیم که ما عادی هستیم، ما اون چیزی که شما در خبرها میشنوید نیستیم. ولی متاسفانه چیزی که المان اتحاد بود بین ایرانی‌ها در تمام این سالها، این دفعه خودش باعث اختلاف شده.
بله خانم کنعانی، خب تو ویدیو دیدیم مردم واقعا شاد بودن از باخت تیم ایران و در مقابل آمریکا و به هر حال شادی زیادی میکرد، یعنی بلافاصله بعدش رفتن تو خیابونا با توجه به تمام ریسکایی که داشتش بازم سعی کردن که جشن بگیرن و حالا به شیوه‌های مختلف. چرا مردم شاد بودن؟ این مردمی که انقدر براشون فوتبال مهم بود و انقدر براشون مهم بود که ببرن، چرا با یه حالا میشه گفتش با یه همچین وضعیتی الان باید شاد بشن از باخت تیم ملی؟ چه اتفاقی افتاده؟
باخت تیم جمهوری اسلامی در برابر امریکا صورت گرفت دقیقا سالگرد روزی بود که اون گل تاریخی به استرالیا، اون دو گل تاریخی به استرالیا زده شد و تیم ملی به جام جهانی سال 98 راه یافت. 24 سال بعد از اون شور و هیاهو و اون هلهله برای همین تیم به اصطلاح ملی، میبینیم که مردم برای باخت اون به خیابون ها میان. ببینید یک حساب خیلی ساده است، ما تصمیم گرفتیم که هر زمان که جمهوری اسلامی دست بگذاره بر هر چیز ملی در برابرش بایستیم. ما مثلا بیکفایتی جمهوری اسلامی رو در حفظ منابع طبیعی میبینیم، پیروز طول یوز ایران میشه نماد وحدت ملی ما و میشه عشق 80 اندی میلیون ایرانی. ما تیم ملی رو داریم که امیدوار بودیم در سمت ما بیسته، مثل بسیاری از ورزشکاران که با شرف در سمت مردم ایستادن، اما دیدیم که کمی قبل از اعزام به قطر به دیدار رئیسی رفتند و حتی اگر مجبور هم بوده باشند، این دولاراست شدن در برابر رئیسی دل مردم رو چرکین کرد و همون لحظه بود که ما تصمیم گرفتیم احتمالاً این تیم ملی ما نباشه و تیم جمهوری اسلامی باشه. ما دیدیم که اینها سرود ملی رو هم درست روز اول زمزمه نکردن، احتمالاً برای ریاکاری، اما دیدیم که سرود ملی رو هم زمزمه کردن. من نگاه می‌کردم ابتدای برنامه رو، برام جالب بود بازی فوتبال رو در شروعش رو ببینم، دیدم حتی با چشمان بسته، یعنی با نوعی انگار عرق و علاقه این کار میکنن. در واقع مفهوم وطن پرستی رو ما داریم جابجا میکنیم در تقابلمون با جمهوری اسلامی و داریم سعی میکنیم که هم به دنیا و هم به این حکومتی که خودش البته به خوبی واضح میدونه که ما چه پوزیشنی چه موقعیتی در برابرش داریم و ما رو در واقع دشمن میدونه، بگیم که اصلا ما اسکو نیستیم، ما حتی اگر چیزی رو توش دست بذاری هم نمیخوای و خودمون رو از این واقعه خارج میکنیم و حتی برای سرخوردگی و شکستتون هم جشن میگیریم.
خب خانم کنعانی، الان شما با همین سرود ملی که اشاره کردین، خب ما شاهد بودیم که تیم ملی اولش سرود ملی رو نخوندن در اولین بازیشون، در بازیهای بعد به قول شما خوندن، ولی آیا این به نظر شما اتفاقا دادن یک پیام به دنیا نیست؟ منظورم اینه که اگه از اول سرود رو نمیخوندن، خب نخوندن، یعنی اتفاق خاصی هم نیفتاد، نشون میداد که خب به هر حال انتخاب کردن که سرود ملی رو سرود جمهوری اسلامی رو نخونن. در سریای بعد، در وقتی که دوباره شروع کردن، یعنی دفعه اول نخوندن و بعدن خوندن، قاعدتا نشونه این هستش که تحت فشارن، یعنی این پیامو داره به دنیا میرسونه دیگه، وگرنه هم دفعه اول میخوندن. اینو شما اینجوری نمیبینید؟
ببینید حتی اگر هم به این ترتیب باشه، ما همون روزهایی که تیم ملی در قطر بود بازی کانهای فوتبالی رو داشتیم که در زندان بودن و دستگیر شده بودن، یا عزیزان ورزشکاری رو داشتیم و داریم هنوزم که دارن بهای سنگین میدن. ببینید خانم شفیعی، ما در فارسی میگیم شتر سواری اصطلاحا دولا دولا نمیشه. ما الان حد وسط یا طیف خاکستری دیگه نداریم، الان بحث خون در میونه، شما یا با مردم هستید یا علیه مردم. در این میانه قرار گرفتن نه اخلاقیه و نه درست. این کاری که تیم ملی سعی کرده انجام بده، من نامش رو میگذارم کنشگری کم هزینه، سعی کردند رفتاری رو انجام بدن که اگر ما بهشون بگیم شما هیچ کاری نکردید، بگه من اون روز تیم ملی که بازی داشت سرود رو نخوندم. اگر بهشون جمهوری اسلامی گیر بده که بگه شما یه کاری کردید، بگه خب ما دو روز بعد اون که اومدیم سرود رو خوندیم، آقای رئیسی هم که دیدیم. این حد وسط رو مردمی که یکی از مترقی ترین انقلاب ها و قیام های حال حاضر جهان رو دارند هدایت میکنن بدون هیچ رهبری، واقعا چطور میتونن باور کنن؟ این حد وسط وجود نداره. پیامی هم که به خارج قرار بود مخابره بشه رو دیدید که مردم به بهترین نحو با هلهله در خیابان بعد از شکست در برابر انگلستان و در برابر امریکا نشون دادن. من فکر میکنم پیام رو مردم مخابره میکنن. سلبریتی ها نقششون رو باید واضح بازی کنن، وگرنه در این بازی جایی ندارن، وگرنه توسط همین مردم که بهشون بها دادن به حاشیه رونده میشن.
بله خب من می‌خواستم فقط اینو اشاره کنم که خیلی از همونطور که شما هم گفتیم بسیاری از ورزشکاران ما همین کارو انجام دادن و هزینه‌ش هم دادن، از جمله بازیکنان تیم فوتبال ساحلی بودن که الان هم سه نفر از اونها کنار گذاشته شدن از تیم. آقای مهدوی آزاد، من داشتم تو تلویزیون نگاه می‌کردم، یک تحلیلگر آمریکایی بودش که در تلویزیون داشت صحبت می‌کرد و در مورد تیم ایران و آمریکا داشت صحبت می‌کرد و بازیشون، و می‌گفتش که اینکه مردم ایران بعد از این باخ اومدن و دارن در خیابان جشن می‌گیرن نشون میده که چقدر از حکومتشون متنفر هستن، و دقیقاً کلمه تنفر رو استفاده کردش. آیا واقعاً اینطوره؟
بله، میتونید تحلیل بسیار گسترده ای در واقع ارائه بدید. سال 57 خرداد 57 خب ما جام جهانی داشتیم، 7-8 ماه بعدش حکومت عوض شد، شرایط در اون مقطع نیمه انقلابی بود، شبیه شرایط الان بود، یا شاید بگم الان نه به مراتب انقلابی تره به نسبت خرداد 57. الان حجم معترضان ایرانیان مخالف در مورد جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از مخالفان حکومت پهلوی در خرداد 1357 هست. این واقعا قضاوت تاریخی نه پروپاگاندا. منتها خب تیم ملی ایران رو مردم اون تیم ملی شناختن، حشمت مهاجرانی، علی پروین، ناصر اجازی خیلی هم دوستش می‌داشتن. الان چرا این اتفاق افتاد؟ پدیده بسیار بزرگی است. بخش از دلایل رو دوستان عزیز مهمان محترم مهمان ها دقت شما توضیح دادن. ببینید ما چند پدیده‌ای رو داشتیم، مثلا قبل از فروپاشی دیوار برلین در آلمان شرقی تیم بود به نام اف سی دینامو، رئیس وقت اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی بود، مدیر همین در واقع باشگاه بود، مثل جمهوری اسلامی بود ساختش، اساسا حکومت فاشیست ساختاره شبیه هم دارن، مثل الان که می‌بینید فرماندهای سپاه هم رئیس باشگاه هستن، کت شلوار می‌پوشن رئیس باشگاه هستن، اون زمان هم اینطوری بود و رئیس وقت اشتازی در واقع رئیس این باشگاه هم بود. ببینید دقیقاً همین اتفاق افتاد. هر موقع این باشگاه با در بازی‌های اروپایی بود بسیار هم عالی بازی می‌کرد، مردم اون شب تیم مقابل رو تشویق می‌کردن. جایی رسید که در واقع اشتازی دستور داد که فقط کمونیست‌ها و طرفداران حکومت حق دارن ببینن مسابقه رو ببینن. اون موقع مردم مشکل مالی داشتن، این بلیط‌ها رو تو بازار سیاه می‌فروختن، باز دوباره مردم عادی می‌بودن و تیم مقابل رو تشویق میکردن. یه جاهای یک از حضار محترم توضیح داد، ببینید میانه روی به قول معروف طیف خاکستری واقعیت، اما یه جاهای دیگه نمیتونید شما تعریف بکنید، یه جاهای فضا به پولاریزه میشه و خوب و بد، مثبت و منفی و سیاه و سفید تقسیم میشه. در مورد رابطه فوتبال و سیاست ساعت ها میشه حرف زد، حالا من بیشتر حرف خواهم زد، منتها اینجا جایی است که به نظر میرسه که مردم ایران از این فرصت استفاده کردن برای رسوندن یک پیام و یک سیاست، همچنان که حکومت داشت از این مسابقه استفاده میکرد برای محبوب کردن خودش. حرفایی که زده میشه در موردی که من دشمنان این کارو کردن، ملی گرایی از ایران از بین رفته، اینا حرفای بی سر و ته، ملی گرایی از در ایران از بین نرفته، سر جاش هم هست، بلکه بخشای از مردم واکنش حکومت که اتفاقا اصلا رو تایید میکنه، اصلا دقیقاً تایید میکنه که حکومت داشت از این بازی‌ها استفاده میکرد برای پروپاگاندا، اینو در واقع یک نمایش پروپاگاندا گرفتن و باش مخالفت کردن و بهش اعتراض کردن. و یک بدشانسی تاریخی هم داشت جمهوری اسلامی. ببینید هر دو رقیبی که باش بازی کرد، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، اینا اساساً رقیب‌های تاریخی اند و دشمن‌های تاریخی در ذهنیت توهم زده جمهوری اسلامی است. ببین مردمی که از چند سال پیش دارن شعار میدن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکا است، شما انتظار نداشته باشید در مسابقه با آمریکا یک تنه بیان پشت تیمشون و مثلا بگن برو دشمن رو شکست بده، برو تو کاخ سفید، ما میخوام کاخ سفید حسینیه بکنیم. اساسا روایت حکومت از مواجهه با آمریکا روایت مردم ایران نیست، موقعی که فاصله عظیمی وجود داره. یعنی حکومت روایتش این بود که این آمریکای جهانخوار ما میخوام بریم شکستش بدیم، مردم ایران روایتش این بود که نه، این آمریکا یک کشوره و علکی رو دارن بزرگش میکنن، دشمن در داخله، و خب همنوا نبودن با این پروپاگاندا. برای فکر کنم تو حد زیادی هم قابل پیش بینی بود. اما این جمله آخر، این اتفاقی که الان شما میبینید گفتمانی است که در واقع در نسل جدید اعتراضات ایران از سال 1396 اعتراضات دی 96 آبان 98 و حالا انقلاب 1401 شروع شده و میبینید در واقع این گفتمان جدید پس از اصلاحات بعد از شکست اصلاحات در ایران و تازه داره شکل میگیره و اتفاقات بزرگتری در راه است. برای من اینم تاکید میکنم که این چیزی که شما دیدید یک حادثه، یک پدیده نبود، این محصول گفتمان جدید نیروهای معترض و مخالفین جمهوری اسلامی است که داره همینجوری قوام پیدا میکنه و من حدس میزنم در ماه ماه‌ها، هفته‌های، روزهای آینده هی اشکال جدیدتری پیدا بکنه و هی مدام مدام بزرگتر و گسترده‌تر بشه.
بله خانم شجاعی، همین صحبتی که آقای مهدوی آزاد کردن، استفاده حکومت از فوتبال به عنوان حالا یه ابزار سیاسی و حالا تبلیغات جهانی و اینها، و خب حالا شاهدم بودیم که روز قبلش تا دو سه روز قبلش هم خیلی از مقامات جمهوری اسلامی در مورد اینکه آمریکا رو له می‌کنیم رجزخونی می‌کردن، کرکری می‌خوندن. آیا واقعا با توجه که شما خودتون هم در آمریکا زندگی می‌کنین، آیا تو آمریکا هم همین جوره؟ اصلا اهمیت سیاسی داره برای مردم آمریکا که مثلا حالا تیم فوتبالش تیم ایران رو شکست داده؟
نه متاسفانه، حالا یا خوشبختانه، اصلا اینطور نیست. اول از همه که فوتبال اون اهمیتی که برای ما خاورمیانه یا اروپایی داره خب به هیچ وجه اینجا نداره، مثلا فکر نمی‌کنم زیاد کسی تماشا میکرد دیروز. و در مورد موارد سیاسی که باز انقدر که ما آمریکا رو جدی میگیریم و برامون مهمه، ما منظورم حالا اون دولت هیچ وقت برای اونا نیست. حتی یادم در سال 98 که گفته بودن شما آمریکا رو شکست بدین، انگار که میخوان خود کشور آمریکا رو شکست بدن، نوفه اگه اشتباه نکنم رهبر گفته بود و یه بازیکن آمریکایی گفتش که در اون زمان بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود، گفت اصلا برای بیل کلینتون فرق نمیکنه، هیچ وقت به ما نخواهد گفت بریم ایران رو شکست بدیم، برای اینکه برامون اصلا اهمیتی نداره. ولی از این لحاظ که اینا میخواستن مصادره کنن، به نظرم موفق شدن مصادره کنن. و این دو دستگی که ایجاد شد، به خصوص در مورد تیم ملی که من از روز اول با مصاحبه‌ای که داشتم با مدیاهای اینور توضیح دادم و باورم این بود که خیلی کم کار کردن، بیشتر بعد بزن به اصطلاح به وظایف اجتماعیشون عمل می‌کردن. ولی اینکه ببینید اینکه یهو اینقدر مردم زاویه پیدا کردن با بازیکنان، من نمیخوام ازشون دفاع کنم، ولی CNN دیروز یه گزارشی تهیه کرده بود که خانواده های اینا تحت فشار هستن. آیا ماهایی که اینا رو انقدر نقد میکنیم هیچ وقت میدونیم وقتی خانواده آدم تحت فشاره یعنی چی؟ یا اینکه ببینین مثل اینکه مثلا یه کسی رهبر آقای خامنه قرمه سبزی دوست داشته باشه، ما بگیم چون اون دوست داره ما دیگه این کارو نکنیم. باید اینو درک کنیم که چقدر اینها تحت فشار هستن و اینکه اگر مصادره شده لزوما تقصیر اینا نبوده. نمونهش اینه که سردار آزمون تو واقعا دو روز قبل از که برن قطر معلوم نبود توی لیست باشه یا نه. اینا طبیعتا تحت فشار هستن، ولی ماها منقدر متاسفانه هنوز ملت زنده باد و مرده باد گو هستیم که یهو میخوایم یه عده‌ای رو بکوبیم. الان قابل درک هست
شجاعی، من تو همون صحبت اولتون شما گفتید که جمهوری اسلامی موفق شد در مصادره کردن تیم فوتبال، درسته؟ دلیلش رو بگید، چون نمیخوایم از بحث خیلی دور بشیم. چرا فکر میکنید که موفق شد؟
ببینین همین که مردم رفتن تو خیابون‌ها و برای شکست، وقتی مصادره میکنین یعنی این تیم مال ما هست، و وقتی برای شکستش مردم میان یعنی تونست به عنوان یکی از دارایی‌های خودش نشون بده. این تعریف مصادره هست دیگه در فارسی. بنابراین من فکر می‌کنم با این دو دستگی که ایجاد شد متأسفانه بین همه مردم، ببینید چقدر توهین می‌کردن به کسایی که می‌خوان برن. خود من یکی از کسایی بودم که انتقاد می‌کردم کسایی که می‌خوان برن تماشا کنن، ولی چند تا از هموطنای ما دستگیر شدن. اینا رفتن اونجا که صدا یعنی واقعا بعضیشون نتونستن حتی بره وارد
خانم شجاعی، بذارید من سوال از خانم کنانی هم بپرسم چون خیلی سوال مهمی هستش. آیا واقعا شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی موفق شد در مصادره؟ ببین نتیجهش به هر حال مهم هست، اینکه حالا مصادره کرد تیم ملی رو که همه ما میدونیم، ولی آیا نتیجهی که میخواستش، نتیجه دلخواه و بهش رسید یا نه؟
بله بحثم اینه، تیم ملی بله مصادره شد ولی نتیجه خیر مصادره نشد. برخلاف همکار عزیز من فکر میکنم که ببینید خیر، این درست نیست که ما بگیم اینها خانواده در ایران دارن بنابراین مجاز به خوش‌رخصی در برابر جمهوری اسلامی هستن. بله ما همه خانواده و عزیزانمون در ایران هستن، متها خونه هیچ کدوم از عزیزان ما رنگین‌تر از این عزیزانی که جان بر کف در خیابان هستن یا کشته میشن یا احکام طولانی مدت حبس و زندان رو تحمل میکنن نیست. ما خودمون هم، من میدونم همکاران شما در ایران اینترنشنال در هفته های گذشته درگیر تهدیدات جمهوری اسلامی بودن و بنابراین خودمون هم استثنا نمیدونیم کسانی که تحت عنوان دیاسپورای ایرانی در خارج از ایران هستن. بحث این هست که ما در شرایط انقلابی و در شرایط عادی همیشه حق انتخاب امکان شد. من اگر زمان دوره عادی بود در ایران، خب طبیعتاً با عزیزمون هم عقیده بودم و میگفتم بله کاملاً این فرمایش صحیح است. اما الان در شرایطی که افراد انتخاب میکنن و مشکلی ندارن با زندانی شدن، در جلوی دوربین یورش ماموران به خونه فعالین مدنی صورت میگیره، دستگیر میشن کسانی که هیچ خلافی نکردن جز فریاد آزادی خواهی مردم بودن، احکام حبس و تبعید طولانی مدت رو تحمل میکنند. کمی بی انصافی هست که ما بخوایم بار رو از رو دوش، البته من متوجه حسنیت ایشون هستم و نمیخوام بگم مخالفم، ولی اینکه این رو به عهده، یعنی در واقع کوتاه بیایم با تحت فشار قرار گرفتن، خب اگر اینجوری همه ما باید کوتاه بیایم، مگر خانواده کشته شده ها و دادخواهان مگه تحت فشار نیستن؟ مگه همچنان دادخواهی نمیکنن؟ بذارید برگردیم به خود تیم ملی. بله مجبور بود بره به دیدار رئیس جمهور، دیگه دلاراست شدنشون چی بود؟ دیگه قربان صدقه رفتنشون چی بود؟ میدونید بحث چی هست؟ بحث این نیست که شما در یک عرصه وارد میشید، بحث این هست که چطور وارد میشید، چطور اون عرصه رو ترک میکنید، آیا سربلندید، آیا سرفکنده شدید. این در واقع من فکر میکنم این اختلاف جزئی است که نبایستی از نظر اینجا پنهان بمونه.
بله آقای مهدوی آزاد، اگه چیزی هستش که شما بخواید اضافه کنید به مطلب، وگرنه میخواستم در مورد رفتار حکومت ازتون بپرسم و حالا تحلیل رفتار حکومت.
به نه در ادامه فرمایش دوستان، ما این پدیده‌های اجتماعی هستند. هیچ کسی در دنیا، در هیچ کشوری، در ایران که الان به طریق اولا میتونیم بگیم، هیچ کسی نیستش که در این زمینه‌ها بتونه فرمان صادر بکنه و جامعه تبعیت کنه. یعنی ما که الان اساسا در ایران الان کسی رو نداریم که اکثریت محبوب او باشن و گوش به فرمانش باشن، اما حتی اگر داشتیم باز یه بخشی از جامعه قبول نمی‌کرد. اینها پدیده‌های اجتماعی هستند که کم کم شکل می‌گیرن. در نسل جدید اعتراضات ایران، روندی که از سال 96 مشخصا روشن شده، یک سری مفاهیم کلاسیک حکومت که برای سال‌ها حاکم بود بر گفتمان بر دیسکورس عمومی ایرانیان، مردم دارن چالش می‌کنن توش و این چالش هم کاملا اجتماعی و بسیط و اصیله. حکومت داره سعی میکنه این رو مثلا توطئه غربیانشون بده، مثل اعتراضات میگه غربیا هستن، سرویس اطلاعاتی غربیا هستن، رسانه ها دارن کار میکنن، دروغ میگه، مثل چیزای دیگه رسانه ها دارن اینو پوشش میدن. یک جنبش، یک جوشش اصیل مردمی از دل مردم شروع شده و داره یه سری مفاهیم به چالش میکشه. این مفاهیم چیه؟ یکیش مصلحت سنجی. یه زمانی تحت عنوان مصلحت خیلی هر چیزا توجیه میشه. الان به سرکار خانم میگه خونه کسی رنگین تر نیست. مفهوم مصلحت عوض شده. الان سر فوتبال هم نیست. همین چند ماه پیش قبل از اعتراضات یادتون هست در مورد حجاب و این کافی شاپ ها بین مردم در شبکه اجتماعی بسیار بحث صورت گرفته بود که آقا یه کافی شاپ حق داره به بهانه اینکه آقا منو میبندن زنای بیگناه مجبور کنه مثل گشت ارشاد که حجاب اجباری رو رعایت کنه، حق داره یا نه؟ و اکثریت میگفتن نه حق نداره، باید هزینه بده. یه مفهوم دیگه مفهوم اجباره. یک زمانی خود من همینجور بودم، میگفتم آقا تحت عنوان اجبار خب اینا تحت فشارن، ما میتونستیم توجیه کنیم. الان نه دیگه، الان میگه خب ما هزینه باید بدیم، یعنی باید حداقل یه حدی از هزینه رو همه پذیرفتن، حالا کمی بیشتر و کمتر. دوباره مفهوم دیگه که مورد چالش قرار گرفته مفهوم میانه روی است. تا چند سال پیش میانه روی یک عامل بسیار مهم بود در تحلیل سیاسی در بین شهروندان نخبگان، اما الان مفهوم میانه روی عوض شده. خیلی از چیزهایی که 3-4 سال پیش میانه روی توضیح داده میشد، الان توسط مخالفان حمایت از حکومت توضیح داده میشه و توسط حکومت هم حمایت از مخالفان. مثلا سکوت در این ماجرا، شما نگاه کنید، علی خامنه‌ای گفت سکوت کردن به معنای این است که آب به آسیاب دشمن می‌ریزید، یعنی گفت شما سکوت بکنید یعنی داری از مخالفان حمایت می‌کنید، میگه بعد موضع بگیرید. مخالفان هم سکوت کردن رو به معنای حمایت از جمهوری اسلامی می‌دونست، میگفتن سکوت کردن معنی نداره. برای همین می‌خوام بگم یک جنبش، یک اتفاق کاملا بطنی اجتماعی داره میفته، گفتمان داره شکل می‌گیره. این مزخرفه میگن انقلاب 1401 نه ایده داره نه تئوری داره نه فلان، این مفاهیم داره در بطن جامعه شکل می‌گیره، کسی هم دستکاریش نمی‌تونه بکنه و محصول این فرآیند طبیعتا اجماع ملی خواهد بود و همون اجماع هست که بعداً جوامع رو کمک میکنه در دوران گذار به جان هم نیفتن، با هم توافق کنن و هزینه کمتری بدن برای استقرار در واقع ساختار جدید.
بله خانم شجاعی، اجازه بدیم بریم سراغ بحثمون در مورد رفتار حکومت. چرا رفتار حکومت با مردمی که داشتن شادی میکردن این بود؟ به هر حال همین حکومت طرفدارای خودش رو فرستاد تو خیابون دو سه روز پیش و به هر نحوی اونها شادی کردن، حتی رقصیدن، حتی میدیدیم که در قطر هم، توی ورزشگاه قطر هم کسایی فرستاده بودن که میرقصیدن، نمیدونم شادی میکردن، خانمای بی‌حجاب بودن. چطوری میشه که حکومت شادی مردم رو تحمل نمیکنه در یک چنین شرایطی، ولی خودش رو مجاب، یعنی خودش رو میدونه که میتونه هر کاری دلش خواست انجام بده و هر رفتاری خواست انجام بده؟ چرا این به نظر شما دلیلش چیه؟
در رابطه با همون حرفی که قبل زدم، به دلیل اینکه تونستن مصادره کنن و شکست اینا، شکست جمهوری اسلامی تلقی شد و مردم اومدن تو خیابونا، طبیعتاً اینا بر نمیتابن. اینه که به نظر خیلی طبیعی میرسه که، یعنی طبیعی برای تو اون فرهنگ، برای اون آدم ها طبیعی هست که بخوان عکس العمل نشون بدن. اما باز دوباره یادمون باشه، دوباره ما داریم خیلی همه چیز سیاه و سفید میبینیم. و من با یه دوست امریکایی که فعال هستن، ایشون دیروز بازی رو تماشا میکردیم، خونه اونم هستم الان، به من میگفت من واقعا دلم میخواد که شما ببرین، برای اینکه باعث میشه که ایران در سطح بین المللی بمونه و صداتون توی روزهای آینده باز دوباره شنیده بشه. میدونین این برای خود قطر دوباره یک بی‌آبرویی بود که ایرانی ها رو به خاطر تیشرت هایی که داشتن یا به خاطر
آرمانی، ولی مردم اینجوری فکر نمی کردن. حالا اینکه دوست شما که آمریکایی بودن شاید از وضعیت ایران چندان اطلاعی نداشتن، ولی مردم ایران اینجوری فکر نمی کردن. مردم ایران فکر می کردن که باخت تیمی که اصلا تیم ملی نمیدونن، بهش میگن تیم جمهوری اسلامی.
بله درسته، همین، ببینین همین سیاه و سفید بودن، ولی این یک استیج بین المللی بود برای اینکه صدا به گوش دنیا برسه. من باز دفاع نمی کنم از اون نظر، ولی میخوام بگم ببینین همین دیروز دوباره
بلا شادیشون که بیشتر صدا رو به گوش دنیا رسون. خانم شجاعی
ببینید اون یک خبره، ولی اگه شما فرض محال هست ایران میرسید تا مرحله آخر، میدونین باز چقدر فرق میکرد. میخوام بهتون بگم که این دوباره این فرهنگی که ما همه چیزو انقدر سیاه و سفید ببینیم و این همینطوری که مهمان شما هم گفتن واژه میانه رو اصلا تعریفش عوض شده، الان در یک شرایطی هستیم که این توانایی، این پتانسیل رو داریم که دوباره اینقدر بخوایم یه چیزی رو بکوبیم یا بخوایم یه چیزی رو. من فکر نمی کنم واقعا همه چیز اینطوری باشه. یعنی ما که تجربه یک انقلاب شورانگیز 43 سال پیش داشتیم، باید این توانایی رو داشته باشیم که از بالاتر نگاه کنیم و ببینیم در کل بتونیم کل ماهیت یک چیزی رو ببینیم. دوباره اینا تونستن یک تیم ملی رو از ما بگیرن و این به نظرم این شکستی بود که برای ما بود و برای تیم.
خانم کنانی شما هم اینجوری میبینی؟ آیا مصادره تیم ملی، آیا اینو اینجوری میبینی؟ آقای مهدوی آزاد از شما میپرسم.
نه ببینید من البته نمیدونم سرکار خانم منظورشون از این نمیدونم سفسیاه و سفید چیه. حدس میزنم معیار قضاوتشون حالا مثلا چند تا توییت یا یه بخشی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی باشه، حالا ممکن بخشی از شهروندان باشن، قابل تعمیم نیستن، جامعه اینجوری که ایشون میگه نیست، چون که من میفهمم نه اتفاقی افتاده اصلا اینطوری نبوده که حکومت هم بتونه تیم ملی رو مصادره کرده باشه. یعنی حکومت چیکار کرده که دفعه قبل نکرده؟ چه اتفاقی، یعنی حکومت چیکار کردن که دفعه قبل نکردن اصلا نتونسته بکنه؟ اتفاقی که افتاد اتفاقا تازه حکومت، یا که عالمم یادتون باشه از موادش عقب نشینی کرد، این دستاورد بزرگی حکومتی که در پارک آب و آتش دختر پسرها قرار گذاشته بودن با هم آب بازی کنن میگرفت، شما میگفت این تهاجم فرهنگی بوده، رقصیدن بعد از مسابقات فوتبال رو تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی میدونست بازداشت میکرد، زن اگر میخواست بره تو استادیوم بازداشت میکرد و میکنه و ادا و میره چیز به زندان محکوم میکرد. این حکومت برای مسابقه فوتبال گارد ویژش با باتوم، نیروهای امنیتیش با اینقدر ریش، نیروهای سپاه پاسدارانش با ریش و پیرن رو رفتن بالای ماشین رو رقصیدن و قرار دادن. اتفاق دستاورد بسیار بزرگی هست. یعنی در واقع میخوام به صادقانه بگم 40 سال آخوندها و سپاه پاسداران سعی کردن مانع رقص مردم ایران بشن، بعد از 40 سال مردم نیروهای سپاه پاسداران و روحانی رو رقصوندن. اتفاق بسیار بزرگی است. این همون کاری است که اتفاقا تمدن ایران با اسلام مهاجم کرد و بعد از مدتی چیزی به نام شیعه رو درست کرد، پروبال داد و گفت اصلا اسلام اصلی همین شیعه است، اون چیزی که تو کعبه درست شده اونا اصلا اسلام انحرافی است. همین این کاری است که تمدن ایران کرده. به صورت تاریخی به معنای دیالکتیک تاریخ و گذر طولانی دارم میگم. داستان چاره که من میبینم این بودش که یک مسابقه فوتبال بود، کاری که جمهوری اسلامی کرد بر اساس اسنادی که الان دیگه منتشر شده، این تحلیل نیست، اون سندی که خود شما راجع صحبت کردید، سند 19 صفحه‌ای که منتشر شده مردم میتونن ببینن، نیروهای اتاق فکر توصیه کردن به جمهوری اسلامی که از فرصت جام جهانی استفاده کنید. این دقیقاً شبیه پروژه‌ای بود که موسولینی 1934 و 1938 در جام جهانی در واقع سعی کرد اجرا کنه و به موفقیت رسید در سال 1934 سال 1938 کمی شکست خورد، شبیه همون بود. منتها خب مردم نذاشتن این پروژه به نتیجه برسه. حالا اگر ایران در مسابقاتش در این در واقع این تیم فوتبال برنده میشد و خب این پروژه پیش میرفت، ممکن بود حکومت بتونه دستاوردهای بیشتری داشته باشه، ممکن بود مردم واکنش دیگه نشون بدن. ولی الان که من میبینم مفهوم تیم ملی خراب نشده، مفهوم ملی گرایی خراب نشده، هیچ چیز خراب نشده، بلکه مفهوم در واقع توانایی حکومت در استفاده از مفاهیم یا ابزارهای ملی برای پروپاگاندا توسط مردم به چالش گرفته شده و لا غیر و لا بیشتر.
مهدوی استاد خیلی خیلی نکته مهمی اشاره کردید که آیا این مفهوم میهن پرستی یا میهن دوستی آیا عوض شده یا نه. خانم کنانی از شما اینو بپرسم، آیا مرزاش جابجا شده یا نه؟
بله، در تاریخ جمهوری اسلامی این تغییر کرده. یعنی جایی که ما زمانی موازی مشترک ملی داشتیم با اون چه که جمهوری اسلامی میخواست، الان دیگه به این ترتیب نیست. یعنی ما دیگه الان هر جایی که احساس کنیم موازیمون در تضاد با جمهوری اسلامی قرار میگیره، اتفاقا احساس میهن پرستی میکنیم. مثالش بعد از بازی انگلستان اون عزیزی بود که سوار بر موتور پرچم انگلستان رو به روی دوش گرفته بود. از اون ملی گراتر فکر میکنم در خیابان‌های ایران ما نداشتیم چیزی رو و صحنه ای رو. ولی یک نکته خیلی کوتاه هم من اشاره کنم به فرمایشی که فرمودند ما در انقلاب 57 هم همین سیاه و سفید رفتن ها رو داشتیم. ببینید اون چه که انقلاب 57 رو خراب کرد نه شکوهمند بودنش بود، بلکه اون چه که بعدش اتفاق افتاد و به صورت صفر و یکی در واقع انجام شد و سیاه و سفید شد. الان مرحله انقلابی اسمش فاحش، مرحله انقلابی باید صفر یکی باشه، باید سیاه یا سفید باشه، باید بود یا نبود باشه. ما نمیتونیم حد وسط رو بگیریم، باید بدونیم که در کجای این میدان ایستادیم. چیزی که اصطلاحا در فضای مجازی از مردم میشنویم، به درستی اشاره کردن آقای مهدوی آزاد، کسانی که خودشون در بطن جامعه دارند با تولید میکنن ارزش ها و مفاهیم انقلابی رو، این هست که در واقع ما الان احتیاج داریم که به مرحله گذر برسیم. بنابراین مسئله خیلی مهم اینه، این انقلاب باید به همین ترتیب و با همین سرعت و با همین تمپو پیش بره، اما در بعدش خواهیم دید با توجه به شور اجتماعی که الان بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران حاکمه، ما بسیار موفق خواهیم بود در پیاده کردن آنچه که اتفاقا بعد از انقلاب 57 از ما گرفته شد، یعنی حقوق بشر، حقوق بشری که با سکولاریته همراه باشه. ما مفاهیم ملی رو در حالی دوباره پرداختیم بهش و دوباره داریم سعی می‌کنیم از بطن جامعه برگردونیم که جمهوری اسلامی سعی کرد بر طبل جدای طلبی بکوبه. جمهوری اسلامی سعی کرد اتنیک‌های ایرانی رو هیولاهای خونخوار جلوه بده. جمهوری اسلامی سعی کرد مذهب رو بر ملیت ما و بر فرهنگ ما غالب کنه. سعی کرد که ما رو یک ملت اسلامی، یک امت اسلامی نشون بده و سعی کرد که ما رو به جون هم بندازه. ببینید از این ملیتر، از این منسجمتر در تاریخ نداشتیم. جامعه ای که 40 و اندی سال تحت بمباران و پروپاگاندای ضد ملی قرار بگیره، از نورون تا هر بنیان ساده فرهنگی رو مورد هدف قرار بگیرن، ولی ما همچنان بر ملی گرایی و بر پاتریوتیسم تاکید کنیم و این رو همچنان گرامی بداریم.
بله خانم شجاعی، حالا وقت خیلی کم هستش، اگه بشه هر سه تا مهمون کوتاه جواب بدن ممنون میشم. خانم شجاعی، بحث اینجا سیاه‌سفیدی حالا مطرح شد، دو تا مهمون دیگه هم اشاره کردن بهش، ولی بیشتر واکنش هستش به اتفاقاتی که در ایران میفته، یعنی در مقابل جنایت و حالا میدونیم که چند تا کودک حتی کشته شدن و مردم بیگناه کشته شدن، آیا در این مورد ما میتونیم خاکستری عمل کنیم؟ یعنی یا باید بپذیریم که این جنایت بوده یا نبوده دیگه؟
صد درصد، صد درصد. ولی ببینید من از روز اول اعتصابات در ایران بودم، انقلاب، از روز 18 سپتامبر من در ایران بودم تا 6 روز گذشته. من فقط 6 روز از ایران خارج شدم و خودم کف خیابون بودم، میدونم. بر همین دست اول میتونم به شما بگم از بیرونم نبودم. ببینید بحثی درش نیست، ولی همین یک چیزای کوچیکی که پیش میاد بین ایرانیایی که هر دو مخالف هستن ولی سر یه چیزای کوچیک با هم بحث دارن میکنن، باید یاد بگیریم که ما لازمه الان با هم در مقابل این تاریکی صف بکشیم. ولی اگر یه کسی یه چیزی میگه که لزوماً خوشایند شما نیست، کامل اینو داریم میبینیم دیگه. ببینین میگن شعور اجتماعی، شعور سیاسی رسیدن، حالا خیلی خیلی رویایی و خیالی اگه آدم ها بخوان اینجوری حرف بزنن، ولی واقعیت
که به بقیه مهمونان بتونن، خانم شجاعی ممنون میشه بگی جمع‌بندی کنیم.
بله، منظور اینه که وقتی داریم میگیم سیاه و سفید نیست، داریم راجع به کسایی که مخالف هستن ولی لزوماً کاملا مثل ما فکر نمی کنن. یکیش همین چیزایی است که دیدیم دیگه در مورد الان ما، من در مورد فوتبالیستا به صورت جز گفتم، برای اینکه میدونم از دو نفر اینها فقط حالا دولا شدن نمیتونیم همه.
بله، خیلی فرصت کم هست، اجازه بدین از آقای مهتوی آزادم بپرسم. آقای مهتوی آزاد، نظر شما رو بشنویم.
بله، مفهوم تولرانس که میگم کاملا درسته، من موافق هستم. مفهوم این که آش این قطار مخالفین یه قطار هست، خب آدم‌ها اختلاف نظر دارن، همدیگه رو طرد نکنید، سری به هم نگید مزدور، با هم نجنگید، خب این مفهوم درسته است. من فکر نمی‌کنم کسی باشه باش مخالف باشه. من میگم چون نگاه جامعه شناختی دارم به داستان، میگم این جزئی از مفهوم در واقع تکوین جامعه و شکل‌گیری جامعه هست. به هر حال در هر جامعه گروه‌های آوانگارد هستن، پروگرسیو هستن، پیشرو هستن. الان که شما نگاه می‌کنید خیلی از چیزایی که الان به گفتمان عمومی تبدیل شده، 4 سال پیش اگر کسی میگفت به همه بهش حمله میکردن. میدید کم کم داره این گفتمان شکل میگیره و الان که من نگاه میکنم میبینم مجموعاً گفتمان پیشرو و پروگرسیو مجموعاً خیلی خوب موفق عمل کرده. اتفاقی هم که سر فوتبال افتاد، نه ایرانی ها به ملی گرایی پشت کردن، نه ایرانی ها به خودشون پشت کردن، نه کسی اومد دخالت کرد، نه سرویس خارجی بود، نه یگانه بود، بلکه ایرانی ها توانایی حکومت در استفاده از مفاهیم ملی برای پروپاگاندا رو به چالش گرفتن. این کار از الان شروع نشده. 4 سال پیش هم قاسم سلیمانی میگفتن آقا نگاه کن ایران بعد از خشایارشاه اولین بار برده دم آب‌های گرم، به چالش گرفتن، گفتن این دروغه. تا الان برای مجموعاً من دارم مردمی رو می‌بینم، جماعت رو می‌بینم، کشوری رو می‌بینم که 10% جمعیتش در تبعیدن و خارجن و اون بقیه که داخلن دست در دست هم خارج و داخل. در هفته اخیر، در دو ماه اخیر اعتراضاتی کردن که در دنیا بازش بی سابقه بوده، از برلین بگیرید تا کانادا. در ایران ترس فرو ریخته، دست به دست هم دادن، حکومت با تمام ابزاراش وسطه. اینا دارن گام به گام جلو میرن. مجموعاً حدود 40 سال گفتمانی که شکل گرفته با یک امپراتوری تبلیغاتی عظیم و پرهزینه رو دونه دونه به چالش میکشن، کشته دادن، دست به خشونت نزدن، هر کاری کردن و آروم آروم دارن پیش میرن. این ملت قابل تحسینه. حتما وسطش مشکلاتی وجود داره، اما من ترجیح میدم به جای تمرکز روی مشکلات توجه کنم و تمرکز کنم روی شکوهش و شکوه آدمهایی که در واقع شجاعانه ایستادن وسط میدون و دارن هزینه میدن.
خانم کنانی، حرفی هستش که برای انتهای برنامه بخواییم بزنید در همین مورد یا اینکه سوال بعدی بپرسم؟
من فکر میکنم که حق با جناب آقای مهتوی آزاد هست، ولی توضیحات رو ایشون دادن، ولی من ترجیح میدم سوال بعدی رو بپرسم.
خیلی کوتاه، فقط چون خیلی فرصت کم هستش. چیزی که الان منتقدان میگن این هستش که حکومت داره گروکشی میکنه و یعنی میگه هر کس که یعنی براش مهم نیستش، یعنی با رخ ظاهرا مشکل نداره، با شادی مشکل نداره، ولی داره میگه هر کی با منه میتونه شاد باشه، میتونه بی حجاب باشه، میتونه هر کاری مجاز بکنه، ولی در مقابل کس دیگه مثلا مردم نمیتونه، حتی اونها حق شادی نداره، حق رقصیدن ندارن. آیا واقعا شما هم اینجوری میبینی یا اینکه فکر میکنی کلن اینا با شادی مخالف هستن؟
نه خیلی، 100% همینطوره. ببینید حکومت در هر ابزاری که بتونه، از هر ابزاری که بتونه استفاده میکنه برای سرکوب مخالفان و برای پروپاگاندا. یادتونه در اوایل همین جنبش در خارج از ایران یکی از فعالان جنبش فمینیستی مثلا برهنگی رو انتخاب کرد برای اعتراض، بچه پروپاگاندایی در حکومت ایجاد شد که اینها. ولی به یاد بیارید که چطور حکومت از همین فمینیست های امریکایی، از گروه مثلا کودپینگ استفاده میکنه که اونها هم اتفاقا فمن های تاپلس هستن، بالا تن رخ هستن، برای برجام تبلیغ میکردن و لخت می اومدند و اعتراض میکردند. دیگه از برهنگی بالاتر که علی جمهوری اسلامی رو نمیتونیم علیه چیزی بدونیم. همین ها هم می اومدن تبلیغ برجام میکردن، بعد به ایران می اومدن روسری سر میکردن و میرفتن به دیدار آقای ظریف. ببینید حکومت با هر چیزی که مردم به دنبال
بله. مشکل داره. متاسفانه فرصت نداریم. کار میکنید. ممنونم از شما. همراه بودیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر و فعال امور اجتماعی، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، و مریم شجاعی، فعال مدنی، که با ما همراه بودن. و ممنون از شما که بیننده چشم‌انداز امشب بودید. این برنامه رو میتونید علاوه بر وبسایت ایران اینترنشنال توی رسانه‌های اجتماعی مثل یوتیوب و توییتر هم ببینید. ممنون که ما رو همراهی کردید.